خراسان شمالی که یک اقلیم سردسیر و کوهستانی داره، ما میتونیم بیابون متمایل به کوی رو ببینیم در جاجر.
بله.
و برای همین اقلیم جاجر تا حد خیلی محدودی بعضی جاش رنگ و بوی اقلیم بیابانی داره و کوچه‌هایی که آدم از اونجا عبور میکنه این ویژگی‌ها رو داره به قول معروف. پس کوچه و گردشگری هم یکی از چیزها هست. یعنی این که ما از وقتی از داخل کوچه عبور میکنیم گردشگرا میان مثلا در کوچه های یزد عبور میکنن، در کوچه های مثلا همین بیرجند خودمون، در کوچه های اصفهان، کوچه هایی در اصفهان هست پشت میدون نقش جهان خانم خضایی اصفهانی میدونن کوچه ها همه سرپوشیده است، همه سرپوشیده لامپ هایی که کار گذاشتن و اینا برای گردشگران ارتباط داره. چهارمین مورد کوچه و مشاغل هست. کوچه و مشاغل هست یعنی اینکه به واسطه مثلا کوچه ماسبنها، کوچه زغالیها در تهران هست. خدمت شما عرض بکنم که کوچه حلواسازا، خدمت شما عرض بکنم ما یه کوچه‌ای داریم، اینو من تو پیامکی دیدم از یزد دوستمون ارسال کرده بود، کوچه مازرانیها که اونجا کوچه ادویه و اینجور چیزا هست، ادویه و حنا و اینجور چیزا که وقتی گردشگرا عبور میکنن عطر این ادویه و اینا اصلا آدم رو تحت تاثیر خودش قرار میده. یا مثلا همین کوچه برلند در تهران، کوچه برلند که پوشاک و اینجور چیزا عرضه میشه. یعنی این یکی از کارکردهای دیگه، یکی از کسی که برای کوچه میشه متصور بود. و در هر صورت بخوایم و کوچه و اقلیم، یادم رفت کوچه و اقلیم، ببینید مثلا اینی که کوچه دریا، کوچه هایی که رو به دریا بوده،
بای بای بای.
یا ما یه کوچه بسیار زیباتر، ببینید کوچه دریا درسته خیلی جا افتاده، ولی از من بپرسن ما در بحث کوچه و اقلیم یه کوچه‌ای داریم که از کوچه دریا بسیار زیباتره به نام کوچه صحرا. کوچه صحرا یعنی چی؟ یعنی من آدرس میدم به شما، در معلمان در استان سمنان، حاشیه کویر مرکزی ایران، یا خور بیابانک استان اصفهان، یا خدمت شما عرض بکنم که اردکان در استان یزد. ما یه سری کوچه هایی داریم در شهرهایی که یا روستاهایی که حاشیه کویرن، در حاشیه کویرن، این که دیگه من یا انارک در استان اصفهان.
بله.
شما از این کوچه میایید بیرون خانم خضایلی، یهو میخورید به کویر مرکزی ایران، یا مثلا مصر، یهو میخورید به کویر مرکزی ایران، مثل یه دریا است. مثل یه دریا کوچه جلو.
آقای دکتر یه کوچه بامزه من بگم.
بله.
کوچه
بله.
بازارا، یعنی تهش میخوره به بازار.
برای خانوما
خیلی خوبه این کوچه رو که طی میکنید، تهش به مغازه ها، بازار.
بله بله.
حالا نخری میتونیم ببینیم که اصلا ما خانوما اینجوری هستیم که حتی دیدن مغازه ها و اجناس هم حال ما رو خوب میکنه.
مطمئنی؟
عالی. بله. ساعت 1:22 بامداد، خوشحال پر انرژی از اینکه در کنار شما هستیم.
شب‌های ایران،
شب‌های نورباران خراسان،
نور بدان شام سیاه بده،
شرجی شب‌های بندر.
عطر گل‌های شب‌های شیراز،
ستار باران شب‌های کبیر،
شب و دل و دل دانشن هم دل و هم راز، در این طرفه پرراز حکایت میشه آغاز،
شب‌های عاشق طلایی فک دهلوران،
دلهای عاشق
در هر کجای ایران، ستاره‌های روشن شب‌های آن هستند. شب‌های ایران،
برنامه‌ای به سفارش اداره کل صدای استان‌ها،
پخش از شبکه‌های استانی رادیو.
تا پایان پاییز 30 دقیقه بامداد تا دو.
من سید مصطفی موسوی 35 ساله از شهرستان اهواز هستم. خاطره ای که از کوچه‌های قدیم خود دارم سالهای جنگ تحمیلی بود که ما شبهای تابستون میرفتیم بالا پشتبون میخوابیدیم، صبح که بیدار میشدیم بیاییم پایین از بالا پشتبون، این هواپیماهای عراقی که میامدن شهر اهواز یا شهرهای دستور یا جای دیگر رو بزنن انقدر پایین میگرفتن که ضد هوایی ایران پلاونا رو نزنه، قشن بالای سر ما بودن و این صدای هواپیما چنان زیاد بود که تمام این پنجره‌های خونه شیشه هاشون یا ترک برمی‌داشت یا خورد می‌شدن. این خاطره‌ای بود که به سلام ما از قدیم و کوچه قدیمی شهر خود آغاز داشتیم. خدا نگهدار شما. به امید اینکه این کرونا لعنتی هم از کشور ما خارج بشه. خدا نگهدار.
سلام به شبهای ایران، خدا قوت. کوچه خاطرات من کوچه معروف به پامنار کاشان هستش که چه خاطراتی از اون کوچه و مادر مرحومم دارم، واقعا یادش بخیر، آقای امیر حسین روغنی از کاشان.
البرز غزوین تماس میگیرم. کوچه عاشق کنار ما خیابان شهدا سپه سابق و اینجا هم امامزاده حسین یا شاهزاده حسین، اون موقع مفتن شاهزاده حسین، و یک دیگر هم هست مسجد النبی. اینها عاشق کنان میامدن میدادن نقل و شیرنی و شربت به اونا میدن که اونا هم که آشتی نشدن قر بودن اونا رو هم آشتی میدید. فرفر علی شفی شهر البرز غزوی روشن دل.
ویدا خانم بحری از گرگان نوشتن که سلام به شبهای ایران، من عاشق اون کوچه های تنگ و باریک قدیمی هستم که به کوچه آشتی کنان معروف بودن. این که دو نفر وقتی با هم قهر می کردن موقعی که می خواستن از این کوچه رد بشن مجبور بودن چشم تو چشم و شونه به شونه از کنار هم عبور کنن و اینجوری با هم آشتی می کردن.
در وهله اول اهل آبادان هستم، بچه ایسکا شیخوی قدس خیلی جمع درستان فرخی. با اون کوچه تنگا که بچه های آبادان میدونن کوچه تنگا چیان خاطرات زیادی داشتیم. و یه خاطری دیگه هم دارم، به اتفاق همسرم و بچه هم اومدیم از شیراز با هواپیما اومدیم مشهد و کوچه ششم امام رضا نزدیک حرم. اون کوچه خیلی خاطر انگیز بود برای ما. امیدوارم نایب زیاره باشین و سال خوبی رو داشته باشید. با تشکر از برنامه خوبتون، آنکل دلفریاستم از شهر همیشه گرما فیلم ایران آبادان.
سلام، مسعود یزدانی هستم از سمیرم، عاشق کوچه محله های کوشک هستم. هنوزم هر از گاهی میرم اونجا به یاد سالهای 75 تا 82، عاشق اون محله های قدیمیم. خیلی ممنون که از کوچه های دوست داشتنی زندگیتون با شبهای ایران صحبت میکنید. 056-32-16-26-10-11 تلفن هامون 30566 هم سامانه ی پیام کوتاه. منتظریم تا بشنویم و بخوانیم که کوچه مورد علاقه شما و کوچه خاطر انگیز شما کجاست. اما این لحظه قراره که آقای دکتر حاجی پور، دکترای زبان و ادبیات فارسی، در مورد کوچه در شعر و ادبیات کهن ما صحبت کنه.
عرض سلام و ادب و احترام و خدا قوت دارم به پیشگاه همه شما شنوندگان عزیز. دکتر حبیب حاجی پور هستم، دکترای زبان و ادبیات فارسی، و دقایقی در این برنامه با موضوع کوچه در شعر فارسی در خدمت شما خواهم بود. اگه بخوام راجع به کوچه در شعر فارسی صحبت کنیم، ابتدا داره که کوچه رو در فرهنگ لغت ما، در فرهنگ اصطلاحات ما یک نگاه اجمالی بهش داشته باشیم و بعد به مصادیقش در شعر شاعران کلاسیک ما و شاعران معاصر ما بپردازیم، ببینیم که از چه زوایایی به کوچه نگاه شده در شعر فارسی و همینطور حالا در ادبیات ما، در نثر ما هم همینطور. ولی خب اون چیزی که بیشتر مورد توجه هست و بسامد بیشتری داره کوچه در شعر فارسی هست که خیلی خیلی بسامدش بیشتره. کوچه در فرهنگ لغت به معنی محله و برزن در واقع خونده میشه، که حالا محله معرب کوچه هست، به قول حضرت سنایی که میگه پس در این کوچه نیست راه شما، راه اگر هست هست آه شما. یا مولوی در ستایش عطار و مقام عرفانی عطار، هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم، که در اینجا کوچه را در تضاد با شهر عطار میاره. شهر نماد بزرگی و کوچه در اینجا نماد کوچکی هست. ای که از کوچه معشوقه ما میگذری، با خبر باش که سر میشکند دیوارش. زاهد از کوچه رندان به سلامت بگذر، تا خرابت نکند صحبت بدنامی چند. حضرت سعدی هم تعبیر زیبایی رو داره در باب کوچه. خواستم تا نظری بنگرم و باز آیم، گفت از این کوچه ما راه به در می نرود. صاحب میگه که در کوچه باغ زلف خزان را گذار نیست، دل را به آن دو سلسله مشکبار بخش. در کوچه باغ زلف، زلف رو تعبیر کوچه باغ برای زلف میاره. یا به قول الان بیتی به ذهنم رسید از شاعر هم عصر ما، هم دوران ما، شاعر توانمند غزل سرای ما، آقای دکتر دلبری، بیت زیبایی رو در اون مثنوی، غزل مثنوی معروف داره. از آن غروب در آن کوچه باغ یادت هست، که رفته تا ته تصنیفی از بنان بودم، تو گرم چایی خود بودی و لبم می گفت که کاشکی لب خوشبخت استکان بودم. و الی آخر که حالا تصاویر زیبایی در واقع شاعران مختلف دارن و ما به دلیل کمبود وقت نمیتونیم به مصادیق زیادی در واقع اشاره کنیم. اما معروفترین شعر کوچه‌ای که خیلی ها باش خاطره شاید دارن حتی، و خیلی ها اونطور که عرض کردم شاید حفظ باشن اصلا این شعر رو، چون انگار با گوشت و پوست و استخون آدم ارتباط برقرار میکنه. این شعر، شعر کوچه فریدون مشیری هست که همونطور که گفتم در 34 سالگی فکر میکنم بودن این شعر رو گفته بود. و بعد از این شعر خیلی توجه ها به سمت فریدون مشیری بیشتر از گذشته شد. شاعری که در آبان ماه 1379 در سن 74 سالگی در تهران درگذشت، خداوند رحمتش کند. پایان بخش صحبت های من این شعر فوق العاده زیبای فریدون مشیری باشه، تا شبتون خاطر انگیز بشه با این شعر فوق العاده زیبا.
بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، کوچه ها همیشه با خاطرات کودکی و جوانی ما پیوندی ناگسستنی داشتند. و چه زیبا قلم زده است فریدون مشیری، شاعر توانای معاصر ما، یک کوچه و یک خاطره را. کوچه.
بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم.
بی تو مهتاب شبی، بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم. غم تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم شوق دیدار تو شوق دیدار تو لبریز شده از جام وجودم شدم آن عاشق دیوانه که بودم
در مهان خانه جانم گل یاد تو درخشید باغ صد خاطر خندید عطر صد خاطر پیچید
در نهان خانه جانم گل یاد تو درخشید باغ صد خاطر خندید عطر صد خاطر پیچی
یادم آمد که شبی با هم از آن کوچه گذشتیم پرگشودیم و در آن خلوت دلخواسته گشتیم ساعتی بر لب آن جوی نشستیم تو همه راز جهان ریخته در چشم سیاهت من همه محو تماشای نگاهت آسمان صاف و شبهان بخت خندان و زمان رام
آسمان صاف و شب آرام بخت خندان و زمان رام شنی ما خروری به در آن شاخ نادست برا برده به مهدان شب و صحرا باز و نرسن همه دل داده به آواز شب و
یادم آمد تو به من گفتی از این عشق حذر کن لحظه چند بر این آب نظر کن آب آینه عشق گذران است تو که امروز نگاهت به نگاهی نگران است باش فردا که دلت با دیگران است تا فراموش کنی چندی از این شهر سفر کن
با تو گفتم حذر از عشق ندانم سفر از پیش تو هرگز نتوانم نتوانم روز اول به دل من به تمن
عشقی از شاخه فروغ مرغ شب ناله تلخی زد و بوکی عشق در چشم تو لرزید ما بر عشق تو خندید یادم آید که دیگر از تو جوابی نشنیدم
آی دردامن
چه گلی من از آن کوچه
ساعت 1:40 بامداد. از اینکه همراه هستید با برنامه شبهای ایران به میزبانی صدای خراسان جنوبی بسیار ممنونم. از شما پرسیدیم دوست داشتنی ترین کوچه زندگی شما کجاست؟ با کدام کوچه بیشترین خاطرات رو دارید و دلتون میخواد برگردید به اون کوچه یه قدمی بزنید و یاد گذشته ها رو زنده کنید؟ 056-32-16-26-10-11 و سامانه پیامکی 30566.
سلام عرض ادب، همه وقتتون بخیر. شادی از خونم و دوردون مواز قدیم ها صحبتیست. من خوب گردم از آقا جونمون زمستون ها کرسی داشتیم، کرسی آتیشه هم صدا همون گوچه و سیبه داشتیم و تاریجا برقم نبود و فانوس روشن میکردند و شب که میشد اعلام میکردند که بیندر هم صدا میدن دوری هم این کرسی آتیشی بود و آقا جونمون بالا شسته بود و قصه میگفت، قصه هایی خیلی خشنگی میگفت، اول قصه رستم و سهراب میگفت، بعد هم میگفت که حقی میخنست حضرت حق بخنید و مال حلال بخورید، خلاف هم نگون، تو زندگی دون خیالت رو راحت باشه، زندگی دون قشنگ میشه. متشکرم از همه ایدومی شام سستم از اسمان.
سلام. در محله ما کوچه‌ای بود که صاحب چرخ و فلکی اونجا زندگی می‌کرد. من خیلی کم سوار چرخ و فلک می‌شدم، اما هر وقت با خواهرم وارد اون کوچه می‌شدیم، حس عجیب و خاصی به من دست می‌داد و من احساس شادی می‌کردم. خانم رازیه آل خان، مشهد مقدس.
خاطرات قدیم و این یاد کوچه های کاکلی و روستاها و اینا، وقتی توی مناطق میافتید خیلی آرامش پیدا میکنی و خاطرات خوبی داری. انشاءالله که همه این سبک ها رو نگه دارم و حفاظت کنم با موفقیت و سربرندی برای همه ملت ایران. با تشکر حسینی هستم از خراسان جنوبی بیرجن.
سلام، بامداد بخیر، خدا قوت به همه شنوندگان برنامه شبهای ایران. ارومیه، خیابون خرمشهر، کوچه معلم. تمام خاطرات تلخ و شیرین من به این کوچه ختم میشه، چون از بچگی اونجا بودم، ولی حیف که به خاطر مشکلات مالی مجبور شدیم خونمون رو بفروشیم و از اون کوچه بریم. لطفا دعا کنین همه مستاجرا هر چه سریعتر صاحب خونه بشن. آقای علی اصغر ایوز علی پور، اگه من درست خونده باشم، از ارومیه. الهی آمین، الهی هر چه زودتر همه مستاجرا صاحب خونه بشن. در برنامه امشب میزبان جناب آقای دکتر قربانی هستیم، کارشناس و پژوهشگر گردشگری که در مورد کوچه پس کوچه های دوست داشتنی با ما صحبت میکنند. بفرمایید.
بله، من در روز پیامک‌های شنوندگان محترم خانم فضائلی یه توضیح بدم.
حتما.
یه دوستی داشتیم از بوشهر پیامک داده بودن. ما در بوشهر یه سری کوچه های خوب داریم که دوستمون اشاره نکردن که در طبیعت گردی ما اینا رو داریم. در بوشهر ما یه جایی داریم به نام پارک ملی نخیلو، پارک ملی نخیلو در دیه.
بله،
دو تا پارک ملی خوب داریم، یکی نخیلو یکی هم نایبند. پارک نایبند خراسان جنوبی، نه نایبندی که در بوشهر هست.
درسته.
ما اونجا یه سری کوچه های طبیعی داریم به نام کوچه صخره، کوچه دریا، کوچه صخره. کوچه صخره یعنی چی؟ از نظر طبیعت‌گردی بخوام نگاه کنیم، یعنی وقتی شما مثلا در کال جنی خراسان جنوبی لابلای صخره‌ها عبور می‌کنید و کفش آبجاریه، اینو میگن کوچه صخره. برای طبیعت‌گردان خیلی جذابه. هم در خراسان جنوبی هم در بوشهر که گفتم همین پارک ملی دیر ما اینو داریم. یکی داریم خدمت شما عرض کنم که کوچه آب، یعنی وقتی که شما از راهروهایی که وسط آب هست، راهروهایی که وسط آب هست کنار حاشیه ساحل کشیده شده، از کنار اینها عبور میکنی، اینو میگن کوچه آب. اینم برای طبیعت‌گردا بسیار جالبه. کوچه جنگل هم داریم. کوچه جنگل، این راهروهایی که لای خدمت شما عرض کنم درختان انبوه خصوصا در جنگل‌های هیرکان هست عبور میکنن، اینو میگن کوچه جنگل. یعنی این کوچه ها رو هم چون بحث بوشهر شد من حیفم اومد که اینو نگم.
بله بله،
بسیار زیباست، بسیار زیباست. بحث کوچه آشتی کنان بود که ما تقریبا خانم خزالی در تمام اقلیم کویری ایران ما کوچه های آشتی کنان رو داریم. یعنی من نگاه میکنم به سفرهای خودم مثلا در شیراز در جنوب کشور، خدمت شما عرض بکنم که در همین خراسان جنوبی، در یزد، در اصفهان، ما همه یه نوعی کوچه آشتی کنان رو داریم. کوچه های باریک یا مثلا در تهران بسیار زیاده. یه نکته دیگه در خصوص کوچه ها یادم اومد، کوچه و مشاغل هست خانم خزایلی. یعنی مشاغل، مشاغل مختلفی که در بستر کوچه از قدیم جاری بوده. یکیش که شاید تو ذهن خود من هست همین دورگردهایی بودن که قیچی تیز میکردن و چرخ‌خیاطی تعمیر میکردن، اینا میومدن تو کوچه ها. یه نوع دیگه یه سری دوستان بودن که بهشون میگفتن در خراسان جنوبی بهشون میگفتن برشزن. برشزن یعنی این چینیایی که شکسته بود، ظرفایی که شکسته بود رو به هم وصل میکردن به زیبایی هر چه تمام‌تر عین روز اول.
یا اون آوازی که لحاف دوزا میخوندن،
احسن،
صدای سازشون به قول ما خیلی بامزه.
آره، این همیشه این باعث شده که این نوا و کوچه همیشه با هم مخلوط باشه و یه سری از گذشته این دیگه تو ذهن ما بمونه. و یه نوع هم بود که من خودم یادمه که صورتی بهش میگفتن. یه سری شغل‌هایی بود که می اومدن مثلا در خصوص کربلا یه سری پرده‌خوانی‌های در بستر کوچه اجرا می‌کردن. و بس کوچه‌های طبیعت خانم خزایلی که بسیار زیباست و خصوصا ما در کویر اینو خیلی دوست داریم. مثلا در باغستان فردوس داریم، در خراسان جنوبی چند مورد، در طبس، در ازمیغان داریم و کوچه باغهایی که هست. یا در همین جنوب کشور ما چون پیامک داشتیم از خوزستان اشاره بکنم، ما یه جایی داریم در خوزستان به نام آرپناه، به نام آرپناه اونجا کوچه باغهای بسیار زیبایی است، کوچه های طبیعت بسیار زیبایی است که همه اینها نشون میده که ما از هر منظر، شاید هیچ چیز اینقدر عجیب غریب نباشه خانم خزایلی، از هر منظر که نگاه میکنیم، یعنی چه از نظر اون سربازی که گفتن نوشته بود در حسرت دیدار تو آواره ترینم، هرچند که تا کوچه تو فاصله نیست، بگیریم برید تا فریدون مشیری و مولانا و خدمت شما عرض بکنم که از اون ور کلی اساتید ما، مشاغل، ادبیات، موسیقی، سینما، حتی سینما مثلا از سینما ایران دهه 60 نگاه میکنیم، دهه 60 دهه 70، تمام زوایایی که نگاه میکنیم کوچه یک ارتباطی به همه زوایای زندگی ما داره،
مثل سریال سایه همسایه.
بله بله. یا مثلا زیر بازار چه مرحوم رضا ژیان و اینا، فکر کنم دهه 70، سال 74 75 بود زیر بازار چه پخش میشد.
درسته. چه پیامک‌های زیبایی به دست ما رسیده. آقای حسین دالوند از خرم‌آباد گفتن من محله کوروش به دنیا اومدم، همه کوچه‌هاش به هم راه دارن، خیلی باصفاست. من تو کوچه پایینیمون نیایش دو عاشق شدم و ازدواج کردم. آخه
من یاد فیلم اخراجی‌ها افتادم. مجید سوزوکی سر کوچه موتورش رو پارک کرده بود که
آخه.
خانم نیوشا زیغمی اومد، اونم صحنه‌ش هم خیلی قشنگ بود.
گفتم من در محله‌ای به نام محله امیری و کوچه سپهری به دنیا اومدم. آقای غلامرضا شاکر از اردکان یزد.
اردکان وقت هست من یه توضیح در مورد کوچه بدم. اون کوچه صحراهایی که گفتم خانم خزایلی، اونو به زیبایی هر چه تمام‌تر در اردکان ما داریم. اردکان یه سری کوچه‌هایی داره که میاد به کویر مرکزی ایران. بعد این کوچه ها در اردکان و ناین و خور بیابانک و خدمت شما عرض کنم جندق با یه سری چراغ های زنبوری تزیین میشه در دل کویر. این چراغ های بادی وقتی طوفان میشه، این چراغ های
فوق العاده دیدنی هستن،
بسیار زیباست.
خیلی ممنون آقای دکتر از حضورتون در برنامه شب های ایران، لذت بردید.
خواهش میکنم، برای من شاد
شاد باشید. خداحافظتون،
شب شما بخیر. یا علی.
اما قراره که گزارش همکارمون خانم فلاح کردی رو از مرکز لرستان بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام دارم خدمت همه عزیزان، مردم خوب خراسان جنوبی. امیدوارم که همیشه سلامت باشید، نیمه شب شما به خیر و شادی باشه. فلاکردی هستم از مرکز لرستان شهرستان خرم‌آباد. امیدوارم که بهترین سال رو در پیش داشته باشید. چون گزارشگر رادیو هستم، یک گذری داشتم بر شهر خرم‌آباد، البته با پروتکل‌های بهداشتی و مردم ما روز 13 به در بیرون نرفتم و در خانه ماندن و رعایت کردن. یه گذری داشتیم یکی از پارک‌های زیبای لرستان، دریاچه خوب زیبای لرستان شهرستان خرم و دریاچه کیو، یه گذری کردیم با ماشین و یه خانواده رو دیدیم که ببینم که چه سالی رو شروع کردن، چه کار میکنن، کدوم منطقه هستن، کدوم منطقه قدیمی بودن، برای ما تعریف بکنن. خب پس مردمان خوب خراسان جنوبی با ما همراه باشن و بشنون صحبت‌های مادر عزیزا که کنار خانواده‌اش هست و وقتشو داریم میگیریم. سلام.
سلام، حال شما؟
حال شما خوبه؟
عید شما مبارک.
متشکرم، الهی که سال خوبی باشه.
همچنین واسه شما ان شاءالله.
خودتون رو معرفی میکنید برای عزیزان مرکز خراسان جنوبی؟
من شاهین نیایی هستم.
خانم نیایی، خب تو نیمه شب ما یه گذر کردیم، گویا 13 به در بیرون نرفتید.
نه، ما خونه بودیم.
الان اومدید بیرون نیمه شب؟
بله، اومدیم همجوری یه قدمی بزنیم بیرون.
خانم نیایی، به من بگید که مال کدوم محله قدیم خرم‌آباد هست؟ چون موضوع گزارش برنامه‌مون راجع به محله‌های قدیم، کوچه‌های قدیمی، چرا که استان لرستان قدمت زیادی رو داره، مردمان قدیمی و بزرگان خوبی داشتیم و داریم.
بله، من پدرم، پدر بزرگم، خواهرام همه مال محله پشت بازار بودن، یکی از محله های قدیمی خرم‌آباد.
خب عزیزان شهرونده پشت بازار، یکی از محله های کاملا قدیمی شهر خرم‌آباد و این خارمینی هایی که دارن میگن، بزرگان خوبی رو داشتیم و حالا میخوایم از خودشون بگی تو محله قدیمیشون چه اتفاقاتی میفته، چقدر خاطرات دارن.
من خیلی کوچیک بودم که اونجا زندگی میکردیم، محله خیلی خوبی داشتیم، مخصوصا شبای عید حیات ها تو هم بودن، سفره ها رو زمین پهن میکردن، از این خونه به اون خونه همه میرفتن، پیاده میرفتن. اینجوری نبود که بخوان مثلا کوچه ها رو یا عیدیدنی هاشون رو با ماشین برن و اینا. سفره پهن بود وسط خونه، همه چیز بود، شیرینی های قدیمی. آره، بعد خونمون یک حوض خیلی بزرگی داشت و اینا، همه مثلا همسایه ها دور هم بودن، واقعا کاراشون رو همه با هم انجام میدادن و اینا. خیلی بزرگا هم واقعا وقتی میرفتیم ما میخواستیم شیرینی بخوریم، واقعا نمیذاشتن بزرگترا، ولی وقتی که میخواستیم خداحافظی کنیم قایمکی اونا میرفتیم رو سفره، شیرینی های قدیمی بودن، سنتی برمیداشتیم، عیدی بهمون میدادن، خیلی خوب بود، همه با محبت، واقعا خیلی محله های خوبی بودن. عروسی هاشونو، عزاداری هاشونو، واقعا کمک به هم میکردن، تو غم و شادی با هم بودن.
آبیا یک دوران کودکی بودید، الان رفقایی داشتید که حالا اگر زنده هستن ببینید یاد خاطرات بیافتید یا خیر؟
خیلی زیاد، خیلی زیاد، واقعا این فیلم سینمایی اگه میتونستم واسم نمایش بدن تمام اون صحنه ها و اون خونه های قدیمی، الان بعضی موقع که میشینم فکر میکنم همه این فیلم سینمایی جلوی چشمم ظاهر میشن. واقعا
الهی که همیشه زنده باشه. خیلی خوشحال شدم که از محله قدیمیتون پشت بازار شهرستان خرم‌آباد گفتید و هم صحبت شدن با شما برای من خیلی لذت بخشه. مردم لور ما همیشه مهربان، خوش زبان و با محبت هستن،
واقعا مهمان دوستن، خیلی واقعا منم خیلی خوشحال شدم. ولی تا زنده ایم واقعا قدر همو بدونیم.
احسن بر خانم نیایی، به خانم نیایی خداحافظی میکنیم، نیمه شب بخیر بهش میگیم، لذت بخش بود، بهترین جمله رو گفت که انشاءالله قدر همدیگر رو بدونیم و با هم مهربان باشیم. نیمه شبتون بخیر و شادی باشه. امیدوارم گزارش امشب از مرکز لرستان با به دل شما بارش و مورد پسند شما واقع باشه و سال خوبی رو در پیش داشته باشید. با شما خداحافظی میکنم، خداوند یار و نگهدار شما.
که پایینم گله بی تا گله و بو تا گله، هر جا کیشینم گله و هر جایی بیسم تا گله، هر جا کیشینم گله و هر جایی بیسم تا گله. گل 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 فصل بهاره، یار یار یار
ko'tarmiz nozidan gullar gular bog'afsinlar bayram gelanni sozlar gullar gular bog'afsinlar bayram gelanni sozlar
gel gel gel
yo'q sur qarorim
yor yor yor
noz yorim gelmasan gelim olur dor gel gülüm ochul yozlar لازی تر برا کرنی نمک منتی بری بالی زنم چیرن و بست درا رنگی زنه طاقت نارم سیبی و بارون یادنگی زنه
گل گل گل
بسل باره
یار یار یار
دل بیقراره تیلوم بندی ریاره کاش خدا بارون باره Güller yatak salmış çeler, dünyaya salmış velveler Yaz gelmiş açmış hunçalar, zarımcı kuş gelmiş dile Gel başka yak barışmada, laslardan çalışmada Gel yazı kondur geynime, dil talan az danışmada
Gel gel gel,
yoktur kararım
ما چند تا کوچه داریم در شهرمون کوچه داریم به نام کوچه گندمان کوچه داریم به نام کوچه آهنگرها کوچه نجارها یه کوچه داریم خیلی زیبا که الان به آثار باستانی کوچه مسجد یه زیر تاقیم خود مثل تونل میرفت برای مسجد عاشق علی که این مسجد تاریخش 400 سال قبل ستونهای سنگی خیلی عالی خیلی زیبا مسجد بسیار زیباییه دیدم در این مسجد خیلی راستای خوبیه محمد آقا کابولی بروجنی از چهار محال و بختیاری بام ایران شهرستان بروجن
از این که محله گفتیم خب ما در محله که نام محله مون سنگتاب هستش در استان مازندران محله قدیم طوری بودش که اون محبتای قلبی اون احساسات قلبی قدیم بیشتر بود ما چون که محله مون به حساب یک محله از یاد جغرافیایی به حساب چند تا روستا رو زیر پوشش داره مرکز دهستان هستش این هستش که با همه مردم ارتباط داریم اون همدلی و مهر و محبت بیشتر احساس میشه که از همون قدیمی ها گرفتیم تشکر میکنم بنده سید موسی محسنی هستم از سنگتاب شهرستان سیمرغ مازندران
هنوز بعد از گذشت 60 و اندی سال کوچه های قدیم را سر میزنیم و یاد و خاطره دوران بچگیمون را زنده میکنیم که یادش به خیر سپاسگزارم مرتضی هستم ساکن شیران شبتون بخیر خداوند نگهدارتون
وقتی تمام مردم شهر به خواب می روند من در کوچه ها تو را قدم می زنم ملافه را می تکانم از پنجره چند حرف از دوستت دارم هایت به کوچه می ریزد چند حرف را باد می برد می ماند فقط اسمم که بر منقار کوچک گنجشکی روی سیم های برق می زند اگر به خانه من آمدی برای من ای مهربان چراغ بیاور و یک دریچه که از آن به ازدحام کوچه خوشبخت بنگرم. حال دلتون عالی ایرانیان دوست داشتنی. شب بخیر. خداحافظ.
سخ ممنون و متشکر و سیزن همراه روزان عزیزان محتر همه شدن نرمیز بوشا باشا اردبیل رادیو استودیوز از مزیدن پخش واحدی نانشیده ایسوس حضورزا تقدیم اول ایده آمده کتاب شب اونوالی برنامه لطفاً با برنامه نیرمی دقم ایدت این دقم همراه روخ بارون
کتاب شب با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب با بازخوانی قسمت ششم و نهایی تلخیص و تنظیم رادیویی رمان پسران سفید رود اثر محمد رضا محمدی پاشاک از انتشارات تکا در خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه کتاب شبیم. شب گذشته شنیدید که اهالی سفید رود بالاخره به پا می‌خیزند و همصدا با دیگر مردم کشور تظاهرات می‌کنند. راوی که برادرش کاساقا هنوز در زندان است به یاری سیاوش محمد و دیگر پسران سفید رود اقداماتی انجام می‌دهند که منجر به بیداری مردم و تظاهرات گسترده آنها علیه رژیم طاغوت می‌شود. راوی که محل استقرار دوستان انقلابیش در جنگل را ترک کرده و به محل آمده تا ببیند چه خبر است، برای اینکه در بگیر و ببندها از مبارزه همراه با مردم محروم نشود دوباره به جنگل می‌رود و می‌بیند بچه‌ها دارند چیزهایی برای حمله آماده می‌کنند. او هم با آنها مشغول می شود. اما همه ی حواسشان به ده است تا اگر سر و صدایی شد به میان مردم بروند. اکنون به ادامه این ماجرا در قسمت آخر بازخوانی رمان توجه بفرمایید. اضافه کنم که کار تلخیص و تنظیم رادیویی اثر را محمد باقر رضایی انجام داده و این صدا بهروز رضوی روایت آن را تقدیم حضورتان می کند. روز ده با صدای تیر هوایی و سر صدای مردم آغاز می شود. بچه ها دوباره من را راهی محل می کنند تا ببینم چه خبر است. انگار خبرهایی شده، چون اهالی را می بینم که بیرون ریختند و تظاهرات می کنند. از ژاندارم ها خبری نیست. از این و آن خبر می گیرم. می گویند همه جا محشر کبراست. مردم بیرون ریختند و همه چیز را در مداغان کردند. ژاندارم ها دیگر کاری از دستشان بر نمی آید. یکی می گوید همه زندانی ها آزاد شدند. یا ابوالفضل، کاساقای ما هم لابد آزاد شده. به تاخ می روم لب جاده، ماشین و مینی‌بوس و موتور و دوچرخه است که می آید و می روید. مردم شعار می دهند و از خشم سینه می دارند. مادرم، آقا بزرگ و آقا جان را می بینم که آمدن لب جاده ده. انگار چیزی شنیدند. ناگهان یک نفر داد می زند. اینم کاساقا. نفس آقا جان می گیرد. ماشینی می ایستد و دوستان کاساقا از آن پیاده می شوند. گیج و منگم. غبار نمی گذارد درست ببینم. از لا به لای گرد و خاک جاده کاساقا را می بینم که به کمک دوستانش از ماشین پیاده می شود. چه کاساقایی. زار و نحیف. می پنم جلو، گردنش را می گیرم و بوسه بارانش می کنم. آقا بزرگ، آقا جان و مادرم حمله می کنم. حتی کمی از ریش کاساقا هم سفید شده. دلم می‌خواهد همان لحظه به او بگویم که خیارش از بابت کتابایش راحت باشد. آنها را در جایی مخفی کردم که عقل هیچ بنی بشری به آن نمی‌رسد. اما اهالی محل هجوم آوردند و یکی یکی او را غرق بوسه و لبخند می‌کنند. نوبت به ماها نمیرسد. البته ما خوشحالیم که کاساقا اینطور مقبول همه شده است. فقط یک لحظه که میروم دوباره ببوسمش، از من سراغ سیاوش و محمد را میگیرد. میگویم آنها در جنگل هستند. خیالش راحت میشود. نگاهم میکند و لبخند میزند. رگهای صورتش نمایان است. بوز درآورده و حرکاتش دیگر تند و تیز نیست. آقا جان میآید جلو، گردنش را میگیرد و مینالد که کی آزاد شدی؟ کی اومدی پسر جون؟ چطوری آزاد شدی؟ تنت نشونم بده ببینم چی کردن با تو؟ داغت کردن؟ ناخونات کشیدن؟ کمرت هم که عاجز شده؟ میتونی بشینی؟ مورای کمرت درد نمی کنه؟ دیگه چی؟ دیگه کجا تو عاجز کردن؟ یک نفر با وانت گوسفندی می آورد و جلوی پای کاساقا قربانی می کند. راننده ماشینی که کاساقا و دوستانش را آورده به آقا جان می گوید ناراحت نباشین. ما هم از این گرفتاری ها داریم. با آنکه تعدادی از اهالی محل به استقبال کاساقا آمدند، دلم می خواهد تعداد بیشتری را خبر کنم. تاخت زنان به سمت مرکز ده می روم و فریاد می زنم کاساقا آزاد شد! کاساقا آزاد شد! اهالی روانه خانه ما می شوند. صلوات می فرستند و گریه می کنند. کاساقا را آقا جان و آقا بزرگ و مادرم به همراه مردم به خانه آوردند. زنان و مردان ده با کاساقا احوال پرسی می کنند. آن که گوسفند را سر بریده، لاشه آن را آورده توی حیاتمان و به درخت آویخته. دلم می خواهد با کاساقا خلوت کنم و همه ماجراهای ده را برایش بگویم تا دلم سبک بشود. اما مگر اهالی می گذارند. شیخ مرتضی هم می آید و پیشانی کاساقا را می بوسد. بالاخره کاساقا تنها می رود توی اتاق و صدایم می کند. آهسته می پرسد چه خبر امیر حمزه؟ چندم خیلی کارا کردید. مرحبا. دلم قرص می شود و احساس غرور می کنم. کاساقا یکی دیگر از بچه های دیر را صدا می کند. رضا. رضا می آید جلو کاساقا زانو می زند. کاساقا به حرف می آید ولی آهسته و شمرده شمرده. تو و امیر حمزه می رید آستانه اشرفیه. همین الان. چسبیده و مسجد جامع یه دکون بادوم فروشی است. با خط قرمز رو شیشه‌اش نوشته شده بادام کوچان. صاحبش مرد چاقیه. به نام حاج نجف. نشونی منو به او بدید و سلام برسونید. این نوشته رو توی دستش بگذارید و بایستید تا جوابش بده و برای من بیارید. چی گفتم؟ رضا حرفای کاساقا رو تکرار میکند. کاساقا رو به من ادامه میدهد. رضا جلوتر میره تا هم به دنبالش میری. اگه مشکلی پیش اومد تو فقط تماشا میکنی. حالا بپر یه نخ سیگار برام بیار. کسی نفهمه. از کجا بیارم که کسی نفهمه؟ چه میدونم؟ از بسته سیگار یکی از همین مهمونا یواشکی بردار. میپرم میروم توی ایوان و هر طور شده یک نخ سیگار از بسته های سیگار که جلوی مهمون هاست کش میروم و میآورم. کاساقا به حرفایش ادامه میدهد. دست و پاتون رو گم نمیکنید. هر کس سر راهتون سبز شد میگید میخوایم برای عزاداری خرید کنیم. اگه عیاران کسی بهتون شک کرد نمیستید. راهتون رو هر طور شده باز کنید و برید. من پیغامامو میذارم میون نخ سیگار. یا تو میرسونی یا رضا. ولی رضا برسونه بهتره. تو پشت سرش باش. همراه رضا از اتاق بیرون میرویم. دلم طاقت نمیآورد. دم در از کاساقا میپرسم چطور شد آزادت کردم؟ میگوید بماند برای بعد. فعلا برید پیغامو برسونید. رضا هلم میده. بیرون خانه میبینیم عده دیگر از سفید رودی ها و حتی تعدادی از دریا کنار آمدند به دیدن کاساقا. آقا جان راهنماییشان میکند به داخل خانه. مادرم سر از پا نمیشناسد و از همه پذیرایی میکند. خانم های ده کمکش میکنند. رضا موتورش را سوار میشود و میگوید بپر بالا. فیاض، فیض الله و خیرالله هم نزدیک خانه ما رسیدند و میخواهند به دیدار کاساقا بروند. پسران سفید رود جمعند. هیچ فکر نمی کردم که کاسه ها این همه همراه داشته باشد. علی پاکار عصازنان وارد حیات می شود و نفس زنان می گوید چلاق شدم. میرم ببینم کاسه آقا آشنایی تو بیمارستان نداره. با تنفر به اون نگاه می کنم. عجب روی دارد. دلم می خواهد کاسه آقا هیچ نشانی به اون ندهد. ولی کاسه آقا را می شناسم. دلش نمی آید انتقام بگیرد. رضا اشاره می کند که برویم. جایم را پشتش محکم می کنم و می گویم بریم. سر پل قدیم و آستانه از جاده خاکی در میاییم و میزنیم به آسفالت. چیزی نمیگذارد که رضا جلوی مزار آقا جلال الدین اشرف میایستد. میرویم زیارت و شمع روشن میکنیم. پول میدهیم و نوارچی برای ما نواره میزند. دم کفشکن دکانهای آستانه اشرفیه را نگاه میکنیم. یک دکان هست که روی شیشهش با رنگ قرمز نوشته شده بادام کوچان. دوتا پرچم سیاه هم در دو طرف دکان آویزان است. مرد چاق و ریش سفیدی پشت دخل ایستاده. من خودم را با کبوترهای صحن آقا مشغول میکنم تا رضا برود سراغ مرد چاق. اما رضا تا نزدیک میشود میبیند برای مرد چاق مشتری آمده. وارد دکان دیگری میشود و یک چیزی میخرد که به او شک نکند. همینطور چند دکان را میگذرد و باز میآید جای اولش. مجبور میشود از هر دکان چیزی بخرد. اینطور که خودش میگفت یکی دو جا فقط جنسی را قیمت کرده بود. وقتی برمیگردد میبیند هنوز شرایط مهیا نیست. میرود وضو میگیرد و نماز میخواند. من هم همون کار را میکنم. بعد میرود شجره نامه آقا سید جلال الدین اشرف را میخواند. من هم میخوانم. هوا دارد کم کم تاریک میشود و ما هنوز موفق نشده این پیغام را برسانیم. ناگهان رضا میگوید بیا بریم. کجا؟ فعلا بیا. به سرعت موتورش را برمیدارد و وارد کوچه ای میشود. من هم به دنبالش. میپرسم چی شد؟ هیچی. یه موتوری به ما شک کرده انگار. دائم نگام میکرد. کوچه به کوچه میرود و بعد وارد خیابان میشود. موتور را روشن میکند و هر دو به سرعت دور میشویم. اما موتوری ولمان نمیکند. حالا دو نفر شدند و دائم تعقیبمان میکنند. انقدر در خیابانها و کوچه ها این ور آنور میزنیم تا گممان میکنند. بالاخره وقتی خیالمان راحت شد دوباره برمیگردیم سر جای اولمان. من میایستم و رضا تون میرود سراغ مرد چاق. کارش را انجام میدهد و به سرعت میآید. موتور را گاز میدهد به طرف ده. به خانه که میرسیم هنوز مردم نرفتند. جمع شدند در خانه من. عزاداری میکنند و مراسم گرفتند. رضا یواشکی نخ سیگار را به کاساقا میدهد. کاساقا میپرسد حالا آج آقا خوب بود؟ آره، وقتی شنید آزاد شدی نزدیک بود پر در بیاره. کاساقا سیگار را میشکافد. نگاهی به تکه کاغذ داخل آن میاندازد و به فکر فرو میرود. لحظاتی بعد رو به رضا میگوید ساعت 12 میرید سد دیسام. گوشه ای می ایستید، یه جیپ جنگلبانی نمره رش میاد. سه نفر توش سوارن. از شما میپرسن تا آسفالت رشت خیلی مونده؟ میگید با این ماشین شما یه ساعت. میگویند سیگار هوشنو دارید؟ میگوید قیمتش گرونه. میگن مگه نوبرش رو آوردید؟ تا این رو گفتید در ماشین رو براتون باز میکنن و شما سوار میشید. با اونا خودتون رو میرسونید به قهوه خونه اسماعیل دیلمی. نشونی دکون اون مرد چاق رو به اون میدید. از همونجا سیاوش و محمد رو که منتظر شما هستن سوار میکنید و تو رضا با اونا میری هر جا که میرن. امیر از همونجا برمیگرده اینجا. رضا میپرسد بعد چیکار کنیم؟ اونا همون سه نفر که توی جیپ هستن میگن که چیکار کنید. دسته عزاداری که توی خانمان شورحال ایجاد کردند تصمیم میگیرند راه بیفتند به طرف مزار ملا سیفی. ما هم با آنها میرویم. شیخ مرتضی داد میزند ازم فاصله نگیرید، کنارم هم حرکت کنید. رضا نام آیت الله خمینی را میبرد. همه صلوات میفرستند. دلم روشن میشود و خدا را شکر میکنم. یک نفر علم مزار ملا سیفی را به پیشواز دسته ما می آورد و آهسته مثل ماه محرم تیغای علمش را به علم دسته ما می زند و کسی گلاب می پاشد. شور و هیجانی برپاست. از دهبان و دار و دستهش خبری نیست. نمی دانم کجا مخفی شدند و برای مردم نقشه می کشند. اما اینطور که به نظر می رسد دیگر کارشان به جایی نمی رسد. سر مزار عزاداری اوج می گیرد و همه به جان کساقا دعا می کنند. در راه برگشتن اغلب آدم هایی که به خانمان آمده بودند بعد از عزاداری به سمت خانه های خودشان می روند. فقط دوستان کساقا می مانند که ما همراه آنها به خانه برمی گردیم. شیخ مرتضی همچنان نوحه می خواند. صدایش زنگ می زند و موج بر می دارد. چیزی که او می خواند ماورای نوحه است. یک جور چاووشی است. او می خواند و من کاروانی را در بیابان مجسم می کنم. سواران را نمی بینم اما صدای زنگوله ها را می شنوم. این نوحه ابوالبشر است. حال روز ماست. حال روز من است. سرگذشت آقا بزرگ است. درد آقا جان است. وصف حال مادرم. مادر کساقا. سیاوش، محمد و پسران سفیدرود. وصف حال آیت الله خمینی و پسر شهیدش. شیخ مرتضی می خواند و ما شوری دیگر پیدا می کنیم. صدای شیخ مرتضی تنین می اندازد. کسی می آید و مرهم بر این داغ قدیمی می نهد. آقا بزرگ آن طرفتر مرثیه همیشگیش را زمزمه می کند. از قرض سوز تشنگی در استراب است. و برای من می گوید حوالی ظهر عاشورا هنوز هیمه ها برپا بود. یک سو عباس علمدار به خاک افتاده بود و یک سو علی اکبر جوان و قاسم نوداماد. امام دست به شمشیر برد و گفت ای دشمن اگر اراده کنم به یک ضربت همه شما را هلاک خواهم کرد. اگه شمشیر رو بکشم در دم به خون خود غوطه ور خواهید شد. ولی قصدم کشتن شما نیست. زندگی کنید اما شرافتمندانه. هنوز سخن آقا بزرگ تمام نشده کاسه ها اشاره می کند که حرکت کنید. من و رضا سوار موتور می شویم و علی از تو مدد به سوی سد دیسام حرکت می کنیم. همونطور که کاسه ها گفته بود گوشه ای می ایستیم. جیپ جنگلبانی نمره رش سر می رسد. نه یک دقیقه بیشتر و نه یک دقیقه کمتر. آن حرفایی را که کاساقا گفته بود میزنیم و چیزی نمیگذرد که سوار بر جیپ حرکت میکنیم. چشم میدوزم به آسمان و ستاره های ریز و درشت را تماشا میکنم. احساس میکنم که شب پر از رمز و راز است. زمین و آسمان، کوه و دشت و جنگل از جلوی دیدگانمان میگذرند. در دلم دعا میکنم که خدایا ما را به سرمنزل مقصود برسون. یکی از آنها که در جیپ نشسته میگوید کارشون تمومه. این وعده خداست. صبح صادق خواهد دمید. خب دوستان عزیز، آخرین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی رمان پسران سفیدرود اثر محمد رضا محمدی پاشاک تقدیم حضورتان شد. امیدواریم لذت برده باشید. تا کتابی دیگر، خدا نگهدار.